جلسه خارج اصول شنبه 4/11/93.
صاحب هدایت المسترشدین اشکال کردن که آیا اجزاء را که بهش میگیم مقدمه داخلیه ما میتونیم حیثیت مقدمیت براشون قائل بشیم یا نه، با عنایت به این که مقدمه باید مغیر باشه وجودن واضح مقدمه و یک تقدمی مقدمه بر ذیل مقدمه داشته باشه، اجزا خود ذیل مقدمه، نه مغایرت وجودی بین اجزا و ذیل مقدمه وجود داره و نه تقدمی اجزا بر ذیل مقدمه داره، اجزا خود ذیل مقدمه و لذا نمیشه برای اجزا به خاطر نبود این دوتا خصوصیت مقدمیتی قائل شد. خصوصیت اول مغایرت وجودی و خصوصیت دوم تقدم زمانی. بله نسب سلم مقدمه کون علی سطح، چون دو تا خصوصیت رو داره، هم تقدم داره هم مغایرت داره. آیه آخوند بیان کردن که ما میتونیم مغایرت را درست کنیم و یک مغایرت اعتباری بین اجزا و بین ذیل مقدمه به تصویر کنیم، منتها در تعبیر آخوند یک اشکالی بود که وقتی ما میگیم مقدمه آیا جز جز را میگیم مقدمه در مقابل کل که ذیل مقدمه است، یا اجزاء بالعصر را، نه جز اجزاء، اونم اجزاء بالعصر به تعبیر آیا خوند، این اجزاء بالعصر را مقدمه میدانیم، بعد میخوایم بین اجزاء بالعصر و ذیل مقدمه یک تقایر اعتباری درست کنیم. بحث اینجا رسید. استاد بزرگوار ما از دای فاضل رضوان الله تعالی علیه می فرماد که نه میگیم، حالا بذار ما با بیان ایشون چشم میگیم، نه اینو اینا رو میگیم. استاد ما آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که ما این کلمه اصل را که به معنای جمیعه، جمیع اجزا، کل اجزا، اگر عام استقراقی بگیریم مشکل حل میشه. وقتی آخوند میگه اجزاء بالعصر، نفس الاجزاء بالعصر مقدمه هستند و اجزاء به شرط الاجتماع ذیل مقدمه هستند که جلسه قبل توضیح دادیم، اون موقع ما میتونیم بگیم کلمه عصر که به معنای کل و جمیعه منظور عام استقراقیه. اون موقع اینطوری میشه، اگر نماز ذیل مقدمش مرکب از 10 جزئه، مقدمش تک تک اجزاء، رکوع به تنهایی، حالا نه با قید به تنهایی، خود رکوع، سجده، رکوع، اینا میشن مقدمه. سجده به اضافه رکوع، به اضافه قیام، به اضافه قرائت میشن ذیل مقدمه. اما اگر عصر را عام مجموعی بگیریم، اون موقع اینطوری میشه مجموع الاجزاء میشن مقدمه اون موقع ذل مقدمه که میگیم اجزاء به شرط الاجتماعه، اون موقع گیر میکنی. لذا ایشون تعبیرشون اینه که اگر کسی کلمه عصر را مجموعی گرفت، اون موقع دو تا اشکال به آخوند وارده. یکی این که مقایرتی وجود نداره، چون اجزاء بالعصر یعنی همون اجزاء به شرط الاجتماع دیگه، مقایرت بلو مقایرت اعتباری که آخوند دنبالش بود دیگه درست نمیشه. اشکال دوم اینه که اون موقع که انم مقدمه یکی بیشتر نیست، به جای اینکه این مرکب ما که 10 تا جزء داره 10 تا مقدمه داشته باشه که واقعا هم همینطوره، اون موقع این مقدمه مجموعه اجزا میشن، همشون میشن مقدمه. یعنی حتی اگر کسی بخواد مقایرتی هم درست کنه بین اجزاء بالعصر و اجزاء به شرط الاجتماع، مثلا یه زور و زحمتی افتادیم بعدا ما درست کردیم، ولی باز اشکال دوم باقی میمونه که ما که انه چند تا مقدمه داریم اینجا، یه دونه بیشتر نداریم که مجموع الاجزاء، و حالان که قرار نبود ما یه مقدمه داشته باشیم، ما اینجا 10 تا مقدمه داریم. لذا ایشون میگه به خاطر اینکه این دوتا اشکال وارد نیاد به آخوند، ما مجبوریم بالعصر در عبارت آخوند را عام استقراقی معنا کنیم، نه عام مجموعی. اگر عام استقراقی معنا کردیم، مثل اکرم کل عالمین که میشه العلماء، العلماء یعنی زید به تنهایی یک اکرامه، عمرو به تنهایی یک اکرامه، بکر به تنهایی یک اکرامه، اما اگه عام مجموعیش کردیم، زید و عمرو بک تا کنار هم قرار نگیرن، مجموعه میشه یک اکرام و مکلفون به ما. اینطوری ایشون میگه استقراقی معناش کنید که این دوتا اشکال به عبارت آخون پیش نیاد. البته واقع مطلب اینه که حالا ما بعدن اشکالا رو بررسی میکنیم، اما ظاهر عبارت آخوند از خود آخوند هم نیست، از صاحب هدایه است. چون کلمه اصل در عبارت صاحب هدایت المسترشدین وجود داره، و ظاهرش هم همینه. آخوند میگه اجزاء بالعصر، نمیگه جزء، میگه اجزاء بالعصر. خب ما خود نمیتونیم بخاطر اینکه اشکال وارد نیاد، حالا حتی بحث میکنیم سر اشکالات که اشکالات اصلا هست نیست چطور میشه، اون رو عرض میکنیم. لذا بیان استادمون یه مقداری اینجا ناتمامه اینطوری، یعنی بحث هنوز معلوم نیست اشکالی اصلا وجود داره یا نداره، یا اگر اشکال بخواد وارد بیاد با کدوم مبنا باید وارد بیاد. حالا انشالله بعدا باید بررسی کنیم. این نکته اول. نکته دوم، بعد استادمون در بحث بعدی که آیا اگه مقدمیت درست شد، مقدمه داخلی وجوب غیری داره یا نه، قائله که داره به تبع استادهاشون آی بروجردی و هسته امام، اونجا یه تحلیلی داره که او تحلیل با این حرفش اینجا که آخوند رو میخواد حمل کنه بر استقراقی جور در نمیاد. بعدا ملاحظه میکنید کسی که او تحلیل آقای بروجردی و امام رضوان الله تعالی علیه ما رو میخواد مبنا قرار بده، نمیتونه اینجا همینطوری مسئله را سادهش کنه، بگه یه تعبیریست از آخوند که عام استقراقیست یا عام بدل عام مجموعیست. نه، دعوا بیشتر از اینه، و اینجا انصافا حق با صاحب المحصوله که یه مقدار عمیق‌تر مسئله را دیده که آیا اجزا مقدمیت دارن یا نفس الجزء مقدمیت داره. کما اینکه تعدد مقدمه یا وحدت مقدمه تابع این بحث عمیق بعدی مونه. لذا من دو تا نکته سر در ارتباط با فرمایش استاد مای فاضل خلاصش میخوام بگم که اولا شما اگه ظاهر عبارت آخوند که کلمه اجزا توشه، قید اصرم توشه، شما خود نمیتونید این رو یه طوری معناش کنید که با ظاهرش رو در نه، و برش گردونید به مقدمیت جزء نه مقدمیت اجزا. این اولا. ثانیا اصلا این مسئله که ما جزء رو مقدمه بدانیم که برگرده به این که 10 تا مقدمه داریم، یا اجزا را مقدمه بدانیم که برگرده به اینکه یه مقدمه داریم، و مقایرت چگونه، ما این بستگی داره به تحلیلی که ما بعدن میکنیم. شما اگر اون تحلیل رو که بعدن استادتون هست امام به تبع مرمای بوجردی میکنن قبول دارید؟ لذا مسئله آخوند فقط تعبیری نیست، باید تحلیل درست در بیاد. لذا حق همونطوریست که آقایون دیگه مثل آقای سبحانی دارن، ما باید برگردیم به اون تحلیله که تکلیفمون رو با اون تحلیل مسئله روشن بکنیم. لذا اجازه بدید این فرمایش ایشون رو اینجا مسکوت بذاریم، بریم تو روال قول آقایان علما. اگه ما باشیم و ظاهر تعبیر آخوند، بله آخوند که نه اجزا را، اونم اجزاء بالعصر را کرده مقدمه و اجزاء به شرط الاجتماع را کرده زیر مقدمه. حالا آیا بر این تعبیر اشکالی وارده یا نه؟ اجازه بدید بمونه تا ما یه دو تا قول دیگه را هم بررسی کنیم، بعد برگردیم ببینیم چه کار باید بکنیم. حرف آخوند. در مقابل آخوند، جناب شیخ در مطارح الانظار یه تعبیری داره، عبارت شیخ هم عنایت کنید. آقای شیخ گفته اجزا در واقع جزئیتشون متوقف بر اینه که مقدمیتشون متوقف بر اینه که اجزا وقتی مقدمه که هر جزئی به شرط لا دیده بشه. رکوع وقتی مقدمه کله که به شرط لا دیده بشه. ذل مقدمه چیه؟ آقای شیخ گفته ذل مقدمه یعنی رکوع لا به شرط. پس آقای شیخ میگه تفاوت بین رکوع به شرط لا و رکوع لا به شرط تفاوت مقدمه و ذل مقدمه است. خب این خیلی فرق داره با حرف آخوند. آخوند میگه رکوع مقدمه نیست، مجموع بالعصر مقدمه است. اما مجموع بالعصر اگر شرط اجتماع توش بشه میشه ذل مقدمه. شیخ میگه نه، مجموع مقدمه نیست، رکوع مقدمه است، ولی رکوعی که به شرط لا دیده بشه. ذل مقدمه رکوع لا به شرطه که عین کله به تعبیر آقای شیخ. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش ایشون هم داشته باشید، بعد این سه تا رو با هم جمع بندی میکنیم میشه چهار تا، در واقع چهار قول میشه. قول صاحب هدایه که اصلا انکار مقدمیت کرد، میگفت جز عین کل و نمیتونه چی مقدمه باشه. آخوند اومد گفت اجزاء بالعصر مقدمن، اجزاء به شرط الاجتماع ذل مقدمه. جناب شیخ میگه چی؟ بفرمایید. اجزا نگیم، اجزا بگیم جزء به شرط لا مقدم است، جزء لا به شرط که عین کل ذل مقدم است. آقای خویی رضوان الله تعالی علی یه مطلبی دارن که تقریبا یه قول چهارمی است اینجا. آقای خویی میخوان اینطوری بفرمان که ما در ارتباط با مقدمه دو جور تعریف و تعبیر میتونیم داشته باشیم. یه بار وقتی میگیم مقدمه یعنی واقعیتی که مقایرت وجودی با ذل مقدمه ده، یعنی اون حرف صاحب هدایه. آقا خوبی میگه اگه مقدمه معناش اینه، راست میگید، اجزا مقایرت وجودی با ذل مقدمه نداره. و مقایرت اعتباری، چه مقایرت شیخ باشد که به شرط لا را با لا به شرط مطرح کرده، چه مقایرت آخوند باشد که اجزاء بالعصر را با اجزاء به شرط الاجتماع مقایر قرار داده. آقای خویی می فرماید میگه ببینید که نه این قولا رو قشنگ جنبندی کرده، گفته سابز هدای رفته سراغ مقایرت وجودی و واقعی و به خاطر مقایرت وجودی و واقعی مقدمیت اجزا را و جزء را برای کل انکار کرد. آیا آخوند و جناب شیخ مقایرت را کردن مقایرتی چی؟ اعتباری. منتها آخوند گفته مقایرت اعتباری اینه که من بگم اجزاء بالاصل و اجزاء به شرط الاجتماع. نه همه با هم، همه با هم. نه ما بعدن تحلیل
نه
خب اشارت الاجتماع اینه فقط توش بالاصل اینه خود اجزا رو، ولی اجزا نه یه جزء. ببین اجزا در مقابل جزء، ولی اجزا در مقابل جزء وقتی قرار گرفتن این اجزا، آیا خون میگه تا وقتی اجزا ان شرط الاجتماع توشون نکنید اجزا ان بدون شرط، اجزا به شرط الاجتماع شرط الاجتماع توشونه. آیه شیخ گفت نه جزء مقدم است، ولی جزء به شرط لا در مقابل جزء لا به شرط. آیه خویی میخواد اینطوری جنبندی کنه شیخ حرف شیخ آخوند رو که بابا اگر شما با مقایرت وجودی و خارجی کار دارید، مقایرت اعتباری چه با تصویر آخوند چه با تصویر بفرمایید شیخ دردی رو دوا نمی کنه، چون جز و کل نمیشه گفت کل یه چی واقعیت وجودیست غیر از جزش. آره خوبی میفهم. اما اگر معنای مقدمه را نگید مقدمه چیزیست که مقایرت وجودی با ذل مقدمه دارد، اینطوری نگید، بگید مقدمه هر چیزیست که ذل مقدمه توقف وجودی بر او دارد. اون موقع خوب دقت کنید، اون موقع بله میشه گفت که کل توقف داره بر اجزایش. کل توقف داره بر اجزایش، ولو مقایرت وجودی با اجزایش نداره، ولی توقف داره با اجزایش بر اجزایش. لذا حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری خواسته جمع کنه، خواسته بگه ببین شما تکلیف ما رو روشن بکنید، مقدمه رو چی میدونید؟ آیا مقدمه را یک واقعیت وجودی مقایر با ذل مقدمه معنا میکنید؟ اگه اینه اجزا مقدمیت نداره چون مقایرت نداره. اگر مقدمه را واقعیتی میدانید که ذل مقدمه توقف وجودی بر او داره، خب اجزا واقعا کل توقف داره بر اجزایش. انصافا اینجا صاحب المسئول اشکال خیلی خوبی با آقای خویی کرده. این که میگم بحث ایشون انصافا یه ورژن بالاتریست از فرمایش استاد نای فاضل همینا. ببین صاحب المسئول خداییش گفتن آقای خویی ببین شما جزء و با اجزا داری قاطی میکنی، به ما بگو تو بس تکلیف ما رو روشن کن، جزء مقدم است یا اجزا مقدم؟ این حرف شما انسجام نداره. یه بار دیگه من ببین الان حرف آقای خویی رو بگم، شما با همین دقت که مقدمه را جزء میدانید یا اجزا، مخصوصا اجزاء بالاصل، بعد میبینید جایگاه کلمه اصل چقدر مهمه تو عبارت آخوند. ببین دقت کن آقا، که انا محقق خویی داره میگه یه بار مقدمه قوامش به مقایرت وجودی است، یه بار قوامش به توقف وجودی است. بعد میگه اگر قوام مقدمه به مقایرت وجودی است، اجزا با ذل مقدمه مقایرت وجودی ندارن. اگر قوامش به توقف وجودی است، جزء کل بر جزء توقف وجودی دارد. آقای سبحانی میگه اجازه بدید ببین، تو بخش اول اجزا مطرح شد، تو بخش دوم که توقف اومد مطرح بشه چی مطرح شد؟ جزء. و الا اگر تو بخش دوم شما با اجزا کار میکردی باز گیر میکردی. اگر با اجزا کار کنی نه مقایرت وجودی بین اجزا و کل وجود داره، نه توقف وجودی بین اجزا و کل. لذا ببین آقای خوبی، شما اول تو بحث بین آخوند و شیخ تا این تکلیف بخو بعض خودت رو معلوم بکن، آیا اجزا مقدمه اند برای کل یا جز مقدمه است برای کل؟ اگر اجزا مقدمه اند، نه مقایرت مطرح نه توقف. اگر جز مقدم است برای کل، هم مقایرت درست هم توقف. شما مشترک لفظی شده مقدمه، یه بار با اجزا کار میکنی میگی عین کله، یه بار با جز کار میکنی میگی کل توقف بر جز داره. این علتش اینه که تو اون بحث تنگ تکلیف نکردی. لذا این مسئله اینطوریه. البته این تحلیل جنبندی خوبیه، ولی من برای همین اول بخواستم این لیست اقوال شما ذهن باش کار کنه که جایگاه این بحث کم جدی بشه که ما اجزا را مقدمه می کنیم یا جز را. منتها یه نکته خوبی که باید اضافه بکنیم به تحلیل صاحب المحصول که انصافا تحلیل خوبیه، اون اینه که توجه بکنی آیا ما اگر اجزا را هم مقدمه دیدیم تو ذل مقدمه که میخواییم بگیم مقایرت در کار نیست و توقف در کار نیست، آیا حیثیت مرکب را قائم به وحدت و ترکیب میدونیم یا نمیدونیم؟ چون این فرمایش صاحب المحصول اگه این تیکر اگه اضافه نکنیم به صاحب المحصول، فرمایش عمیق استادش امام و مرمای بروجی تعقل نمیشه. یعنی میخوام بگیم آقا اگه مقدمه را جز بگیرید ذل مقدمه را کل که مقایرت واضحه، توقف هم واضحه، اما اگر مقدمه را اجزاء بالعصر گرفتید ذل مقدمه را اجزاء بشرط الاجتماع گرفتید، اون موقع باید به شما بگیم اجازه ببینیم جریان چیه. آیا مقدمه اگر اجزاء بالعصر ذل مقدمه اجزاء بشرط الاجتماع اند همیشه مغایرت اعتباریه؟ نه آقای خوبی گفتن مغایرت اعتباری هست به درد نمیخوره، پذیرفتن از ایشون. آقای سبحانی اینا از آقای خوبی پذیرفتن پذیرفتن که همیشه مغایرت میشه اعتباری و مغایرت اعتباری به درد نمیخوره، گفتن بله. اما اینجا باید اینجا بایستیم، چون صاحب المحصول این دقت رو میخواد از استادش امام و استاد دیگرش آقای بروجردی بررسی کنه. لذا این تیکه فرمایش ایشون انصافا فرمایش خوبیه که آقای خوبی بین مقدمه که مقدمه اجزاء بالعصرن یا جزء خلط کردن درسته، و این که آقای خوبی خواستن عدم مقایرت رو با اجزا درست کنن، توقف رو با جزء درست کنن، درسته، حرف بسیار خوبی است. ولی لذا باید آقای خوبی تکلیف خودش رو تو اون بحث روشن کنه که با اجزا کار میکنه یا با جز کار میکنه. ولی این تیکه که اگر من گفتم اجزاء بالعصر در مقابل اجزاء بشرط بفرمایید اجتماع اند، آیا اجزاء بالعصر در مقابل اجزاء بشرط اجتماع یا جزء بشرط لا در مقابل جزء لا به شرط تو عبارت شیخ، آیا همیشه این مقایرت های اعتباریه؟ یعنی که انه ای تیکه یه حرف آقای خویی را صاحب المحصول میدونی چرا ای تیکه را توجه نمی کنه؟ چون اینجا میخواد حرف امام را قبول کنه، تو جامعه تو صحیح بلند زیر با حرف استادش نرفته. اینو ما انشاءالله تو تحلیل میگیم خدمتون. لذا این تیکه فعلا بمانه که بحث اصلی ماست تو عبارات آی بروجردی و امام. فردا بحثشو میخوام متمرکز شیم، اما یه دو تا نکته دم دستی امروز بگیم درباره شیخ و آخوند، بعد برسیم به این نکته اصلیمون. فعلا این سازمانه تو ذهنمون آمد که مقدمه را اجزاء بالعصر بدانیم یا مقدمه را جزء. بعدم دو تا حیث رو بحث کنیم، یکی حیث مغایرت، یکی حیث توقف. این بحث اصلی است و مغالطه هم نکنیم، خلط نکنیم، اشتراک لفظی به وجود نیاد که قاطی بشه مسئله. کاملا یه حرف پخته است که صاحب المحصول دارن و متاسفانه تو عبارات استاد مستای فاضل خوب این حرف منعکس نیست. لذا مسئله عصر اومدن زود ازش گذشتن آی فاضل ها، زود ازش گذشتن. یه بحثه. یه بحث دیگه که عرض کردم باید خوب روش دقت کنیم سر این تیکه است که آیا لا به شرطی و به شرط لایی یا اجزاء بالعصر و به شرط الاجتماع الزاماً از توش مغایرت اعتباری در میاد یا چی میشه؟ بحث میکنیم دیگه وقتی رسیدیم حاج آقا. میگم دیگه وقتی رسیدیم دیگه، حالا شما میخواید جلو بحث کنید چشم، وقتی رسیدیم در خدمتی. میگم بحث کنیم دیگه، حالا وقتی رسیدیم دیگه چشم، وقتی رسیدیم بحثش میکنیم که دیگه حالا شلوغ نشه، روالمون به هم نخوره. اما یه نکته ای که درباره عبارت شیخ وجود داره، نکات عبارت شیخ رو بگیم که این بحث اصلیمون بشه بحث با آخوند و همین سیستمی که عرض کردم. نکته ای که درباره عبارت شیخ هست که شیخ گفته جزء مقدم جزء به شرط لاست، زل مقدم جزء لا به شرط. خب انصافا حرف درستی نیست، کاملا درست، چون جزء به شرط لا مقدمه کل نیست، چون کل میشه جزء به شرط شیء آقا، نه جزء به شرط لا، نه جزء لا به شرط. ببین شیخ اینطوری میگفت، شیخ میگفت جزء به شرط لا مقدم است، جزء لا به شرط این درست نیست، نه کاملا اشکال وارده. شیخ نباید اینطوری میگه، شیخ باید بگه ببین حرف شیخ آخرش بری برمیگرده، رکوع به تنهایی یعنی به شرط لا، رکوع به شرط الانزمام میشه کل. اون موقع برمیگرده این حرف به این که جزء به شرط لا در مقابل جزء بگو به شرط شیخ، اینا مقدمیت اینه داره. لذا این حرف کاملا درسته که هم شیخ مقدمه را خراب کرده هم زل مقدمه را خراب کرده، یعنی دو تا اشکال به شیخ وارده. مقدمه را خراب کرده چون مقدمه را کرده جزء به شرط لا، جزء به شرط لا مقدمه نیست. زل مقدمه را خراب کرده چون گفته زل مقدمه جزء، در صورت که زل مقدمه جزء به شرط الانزمام و الاجتماعه. چون اگر کسی گفت زل مقدم جزء لا به شرطه، خب لا به شرط یکشتمه معلف شرط، یکی از اون شرط ها میتونه عدم تنهایی و وحدت و عدم الانزمام باشه، دیگه کل نمیشه. لذا شیخ این حرف رو به هم ریخته، این اشکال وارده. منتها صاحب المحصول اینجا باز یه مسامحی تو عبارتشون هست، این تیکه اگه فرموشون خوبیه، انصافا هم خوب حرفی زدن. به شیخ هم این اشکالات وارده، هم در ناحیه این که مقدمه را تصویر نکرده، که مقدمه را کرده چی؟ جزء به شرط لا. نه، اگر شیخ بخواد بگه باید اینطوری بگه، بگه مقدمه جزء لا به شرط زل مقدمه جزء به شرط الانزمام در مقابل آخوند که میگه مقدمه اجزاء بالعصر، زل مقدمه اجزاء به شرط اجتماع. اگه اینطوری میگفت منتها صاحب المسئول یه جمله ای رو ذیل عبارتش داره گفته، این جمله پایانی آخوند که جزء خارجی غیر از جزء عقلیست، خوندیم چهارشنبه عبارت کفایه را، ها آخوند وقتی یه حرفا رو زد آخرش یه جمله ای گفت، گفت آقایون در فلسفه که میگن ما یه جزء خارجی داریم که جزء به شرط لاست، در مقابل یه جزء عقلی داریم که جزء لا به شرطه، این ربطی به بحث ما نداره. آقای صاحب المسئول فکر کرده این حرف آخون جواب شیخه، نه، اون حرف آخون جهان صاف وصوله و ما قبلا تو مسئله مشتق عبارت صاحب فصول رو خوندیم، یعنی اون مطلب ربطی به حرف شیخ نداره که ما بین جزء خارجی و جزء عقلی بفرمایید تفکیک قائل بشیم. نه اصلا بحث اون نیست متاسفانه. حالا چرا ایشون اینجا هم اشتباه کردن؟ چون اصل حرف آخوند رو خوب از آب در نیاوردن. حالا به همین زمینه میشه برای اینکه من وارد بحثم با آخوند بشم. آیا آخوند که انه داره میگه بابا ما یک جزء و کلی داریم تو توی اجزاء خارجیه، یک در واقع جنس و فصلی داریم تو جزء عقلی، اونا اصطلاحات خودشه، اون حرفای آخوندم ناظره به حرف صاحب فصوله که ما تو بحث مشتق عباراتشو خوندیم، ناظره به اونه. نباید صاحب المحصول این رو برداره جوابه، اصلا تو بحث شیخ اینجا نیست. بله به شیخ اون دوتا اشکال وارده که شیخ نتونسته جز را و کل را تصویر کنه. شیخ در واقع دوتا کل تصویر کرده، مقدمه هم یه کلیه، جزء به شرط لا کلیه، این اشکال وارده. زیر مقدمه هم که گفته جزء لا به شرط، نخیر جزء باید به شرط انضمام باشه که عملا میشن مبایه و مقدمیت از بین میره، اشکال واردیه به شیخ هیچ. اما درباره آخوند خوب دقت کنید، درباره آخوند ما باید حواسمونه به این بدیم که این متاسفانه هم تو عبارات آقای فاضل اومده هم تو عبارات آقای سبحانی. ببینید آقایان، ما اگر گفتیم آخوند مقدمه را اجزاء بالعصر و ذل مقدمه را اجزاء به شرط الاجتماع معنا کرده، دقت کنید، آیا اونطوری که آقای فاضل اشکال کرد که اون موقع مقدمه و ذل مقدمه عین همان عینیت وجود داره اینجا؟ کمان که صاحب المحصول حرفش اینه، میگه اگر کسی مقدمه را جز قرار بده مقایرت واضحه، اگر مقدمه را اجزاء بالاصل قرار بده مقایرتی وجود نداره. نه اجزاء بالاصل خوب دقت کنید یعنی 10 تا جز که با هم، اجزاء به شرط اجتماع یعنی 10 تا جزئی که شرط اجتماع توشون باشه. دقیقا الان توضیح میده، الان همین میخوام، همین میخوام الان چش، الان همینجا میخوام همین توضیح میده. بله ما میخواستیم همه ذهنا رو حساس کنیم سر این اجزاء بالاصل با اجزاء به شرط اجتماع یعنی چی. دقت کن، به نظر میرسه آخوند تو مسئله اجزاء به شرط اجتماع مبنای خودش رو در مسئله جامع در مرکب اعتباری یا مرکب ثنائی تصویر کرده. چیه مبنای آخوند؟ عبارتش رو یادآوری میکنم چون اونجا بحثش رو مفصل کردیم، شرح نمیخوام بدم، میخوام فهم کنیم عبارت آخوند. آخوند اگه یادتون باشه تو مسئله سعی و اعم یه مسئله مطرح کرد، گفت لابد علا کل القولین من تصویر جامع فی البین، چه اعمی بشم چه سعی بشم جامعه میخوام. بعد گفتن جامع علی سعی قابل تصویره. چرا؟ به خاطر این که اونجا یه اشکالاتی مطرح بود، ماحصلش این شد که ما میتونیم یک عنوان بسیطی را که متحد مع الاجزا نحو اتحاد جامع قرار بدیم. از نظر آخوند ذل مقدمه وقتی اجزاء به شرط الاجتماع یعنی عنوان بسیط متحد با اجزا، نه خود اجزا. ببین اون موقع من تصویرم اگر این طوری شد که انه آخوند این طوری میخواد بگه، میخواد بگه من وقتی رکوع و سجده و قیام و قرائت و کنار هم میذارم، تا وقتی اعتبار یک مفهوم بسیط نکردم که به اون بسیط با معراج المؤمن و قربان کل تقی و خیر و موضوع این اشاره کنم، ولی بسیط و متحد با اجزا بدانم. یادتون اونجا اشکالی شد که اینجا قاضی اشتقال آخون گفت نه این متحدون معل اجزا انحلال پیدا میشه. من کار ندارم حرف درستی آخرتی، میخوام اول فهم کنیم حرف آخون. آخون میخواد بگه اجزا به شرط الاجتماع غیر از اجزا است، ولو همه اجزا بالاصل باشن، چون اجزاء به شرط الاجتماع شما را میرسونه به یک مفهوم بسیط متحد مع الاجزاء نحو التعاب. اب نداره، چشم، اعتباریه بعد، فعلا اعتباری یا حقیقی بعدن، انشاءالله حقیقی و اعتبارش بعدن میگیم. لذا ما فعلا حرفمون اینه، اگر آقای آخوند گفت که مقدم اجزاء بالاسرن زل مقدم اجزاء بالاسر مع شرط الاجتماع، و معنای این مع شرط الاجتماع اشاره داشت به مبنای آخوند که در این مرکب یک عنوان بسیطی وجود داره، اون عنوان بسیط مسمى بصلاته، مسمای صلات اونه، و اون عنوان بسیط توش بساطت هست، ولی اون بسیط متحد مع الاجزاء نحو التعاب. اگر این شد اون موقع حرف علامه طباطبایی در حاشیه کفایه درست نه. حالا ما فرمایش علامه طباطبایی در حاشیه کفایه رو میذاریم فعلا کنار، شما مطالعهش بکنید، ما بعد برگردیم فرمایش هست امام رو بررسی کنیم اینجا، بعدم به فرمایش های طباطبایی میرسیم. اون موقع ببینید اینطوری میشه، اون موقع اینطوری میشه که من بگم این حرف خوبیه، بگم مقدمه اجزاء بالاسر انزل مقدمه بشه چی؟ عنوان بسیط. دیگه اینطوری تعبیر کنیم که یکم روان‌تر شه. یا مقدمه از جزءها هستن نه اجزاء بالاصل. اگه اینطوری بشه که مقدمه اجزاء بالاصل هم باشن مشکل حله. اون پس این اشکال که آقایون هی دارن به رخ آخون میکشن، اگه اینطوری باشه فرقی بین اجزاء جزء و مقدمه مزر مقدمه نیست، اجزاء بالاصل که آقای فاضل میگفت، اگر ما وقتی گفتیم اجزاء بالاصل نمیتونیم بگیم اجزاء بالاصل با اجزاء به شرط الاجتماع که آقای آخون داره میگه. بله این اشکال محل بحثه که اون موقع ما یه مقدمه داریم یا چند مقدمه، الان یه مقدمه داریم یا چند مقدمه، این مطلب قابل بحثه. آقایون میگن بله اگر ما بگیم اجزاء بالاصل اون موقع یه مقدمه بیشتر پیدا نمی کنیم که اون اجزاء بالاصل. نه نخیر، آخون اجزاء بالاصلش تسلیمیه، میخواد به صاحب هدایه بگه حتی اگر اجزاء بالاصل هم دیده بشه بین اجزاء بالاصل و اجزاء به شرط اجتماع مغایرت وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه در اجزاء بالاصل اعتبار به بساطت و وحدت نشود. اما شما این دهتا رو وقتی کنار هم بذارید، اگر کنار هم گذاشتید شیء واحد متحد مع الاجزا دیدید، او ذل مقدم است. اگر اینجا اعتبار وحدت و بساطت که ما قبلا تو بحث جامعه داشتیم انجام نشود، مقدم است. بنابراین اگر عبارت بالاصل، اینا حتما عبارت صاحب هدایه رو باید ببینید، در عبارت صاحب هدایه اصل اومده، یعنی اجزا، صاحب هدایه اصل اشکالش اینه که اجزا و اجزا بالاصل، یعنی این
اجزا، این دهتا. باز مقدمه فرقش چیه؟ آیا خون میگه فرقش فرق اینه، فرقش اینه که شما وقتی اجزا را به شرط اجتماع میبینید، در اجزای به شرط اجتماع بساطت وجود داره، عنوان وحدانی وجود داره، این عنوان وحدانی بسیط میشه زل مقدمه. اجزا مقدمه اینه، حتی مجموع، مجموعی که درش اعتبار بساطت حتی میشه. لذا اگر کسی بخواد این اشکال رو به آخوند بگیره که آیا آخوند شما بر اساس حرفت یه مقدمه بیشتر نخواد، آخوند نخواسته بگی من رکوع رو مقدمه نمیدونم، سجده رو مقدمه نمیدونم، آخوند میخواد دست بالا بگیره بگه اگه دهتا رو هم ببینید که آی صاحب هدایه داره میگه، دهتا رو هم ببینید. لذا نزاع اصلی به این برمیگرده، آیا ذل مقدمه، حالا اینو بررسی میکنه، آیا ذل مقدمه وقتی ذل مقدمه است ما متعلق اراده مون، خدا بیامرزه امام اینجا خیلی خوب عمل کرده، آقای طباطبایی هم خیلی خوبتر همین حرفو زده، گفته اصلا اجزا وجوب نفسی ندارن، وجوب ضمنی ندارن. بعدا اینو توضیح میدم براتون که اگه کسی اینو خوب فهمید، حقوق برای اجزا نمیتونه قائل بشه به وجوب نفسی، فقط باید بگه اجزا وجوب غیری دارن، چه ده تا چه تک تکشون. اجازه بدید ما بیان امام رو، من فقط برسم سر خط بعد گوش میکنم، ما بیان امام را و بیان علامه را که میذاریم کنار همین طوری میشه، منتها اگر بخوایم بیان امام به علامه را ملتزم بشیم دیگه هی نباید انگشتمون رو تو چشم آخوند بکنیم بگیم آقا یه مقدمه داریم. بابا آخوند نخواسته بگه یه مقدمه که ما یه، نه آخوند میخواد بگه اگر شما دهتا رو هم بذارید کنار هم، این دهتا باز مقدمه متفاوتن. اون موقع فرق وجوب نفسی ذل مقدمه که به تعبیر آخوند داعبیت دارد الی نفس الاجزا، ولی درش وجوب ضمنی نیست که در مسئله انحلال یستلزم المحال، اینو بحث میکنیم انشاءالله، اینه باز من دوباره ذهنتون رو برمیگردونم به عبارتهای آخوند، ببینید خیلی باید دقت کنید، اگر در ذل مقدمه ما شرط اجتماع بساطت درست کرد، وحدت درست کرد، مقدمه و ذل مقدمه مغایرت پیدا میکنن، اجزا هم متصف به وجوب نفسی نمیشن، اجزا ولو دهتاشون با هم وجوبشون وجوب غیری و مقدمیت دارن. اونی که ذل مقدمه است و بعدن میگیم متعلق اراده مولا قرار میگیره، اراده فاعلی، یا متعلق اراده آمری قرار میگیره، اجزاء به شرط الاجتماع ان که یک واقعیت بسیط وحدانی ان، مسئله را حل میکنه. لذا ما با آقای استادون آقای فاضل میخوایم بگیم شما هست آقای سبحانی که میخواید از فرمایش استادتون امام باقر بروجردی استفاده کنید، اگر اون تیکه اصلی قضیه دستتون بیاد نباید اینجا فکر کنید دعوا دعوای کلمه است. حالا آقای فاضل استادمون که از اول متاسفانه شل کردن این بحث رو، صاحب المحصول انصافا از این جهت جلوتره که ما تکلیفمون رو روشن کنیم، مقدمه اجزا ان یا جزء، ولی باز این تیکه باید روش بایستن و تحلیل کنن برای ما که جزء است یا اجزا، مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه یه دقت بیشتری لازم دارد که انشاءالله فرمایش امام را و فرمایش های بروجردی را ملاحظه بکنید تا فردا انشاءالله این بحث رو جمعش کنیم. به صلوات خط بفرمایید. نداره دیگه، تا اعتبار نکنی حاج آقا نمیشه.
نه مجموع دیدی دیگه،
یعنی نه مجموع که نمیگه،
نه
نه نه نه به ما هو مجموع میشه قید، ما نمیگیم به اصل نداره مجموع، به ما هو مجموع
اینو اگر عام استقراقی میخواد شد، هم این دیگه بحث لفظی که نمیخواد،
لفظی نمیخوام، اعتبار اعتبار
از عام است. ببین سه مرحله
داره، ببین خودت
عام استقراقی
Gracias. شیخ محمود
بله بله
غسل تام هم چیه؟
بله.
تمییز داره، هر چقدر تونستی